أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. سيدنا وعلي الله والعزيز أحبه الله وشباب الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم كل يديك المتسكت من حسن صلواتك عليه وعلى وبركاته. يا رب الساعة في كل ساعة نبيا محافظا قوة منصة وذليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك طوعا لك وتمتعه فيها تليا بعد أن رأفته ورحمته ونوره ومحبه وننظر إيساة من رحمتك وفضل منك إن شاء الله قبل الله مجلس قبل ومجلس ملكه ومزمانه مقدماتی رو برای ورود به خطبه در جلسات گذشته تقدیم افرادی درگیز کردم و این جلسه هم این رو بسیار مختصر در خطبه داشته باشیم، چون فراسای خطبه و حتی کلماتش هم نیازه که بحثای دقیق در لغت و فقه داره، هم نیازه به بحثای کلامی و بحثای تاریخی و دانشگاه متعددی که این خطبه با مجموعه هست داره و تفسیر و بقیه رشته ها فقه و مجال اون بحث داره. فرصت نیست علاوه بر این که با وسعت علم آگاهی اساسی نیاز به اون بحث های شروع متعددی هم در زمینه اون مباحث فقهی تاریخی کلامی نوشته شده. البته من کمتر دیدم که لحاظ فقه و به لحاظ جستجویی که باشه در روایات و آیات که ادبیات معارفی ما رو نسبت به این واژه‌ها توضیح میده کار شده باشه، ولی در مجموع شرح‌های خوبی هست که حتما ملاحظه فرمودین که کلمه به کلمه و فراز به فراز صفحه رو به دقت توضیح دادن، صحنه‌های تاریخی و اجتماعی لازم رو تصویر کشیدن. تا من اونها رو خیلی ورود نمی کنم، جدا دیگه وقتگیری به وسایل هست. کتاب هم در این زمینه فراوان ملاحظه فرمودین، ولی یکی از شرح‌های خوبی که نسبتاً اخیراً هم به نگارش میام در مورد بحث‌های استاد دانشگاه هست که یه طور مباحث داشتم در ماه رمضان، اینا تبدیل شده به کتاب ملاحظه فرمودید خوب پیچیده شده به خصوص بحث‌های کلامی و فلسفی بدش. من فقط مرور میکنم به فرازهای خطبه. اجمال اونجا که در فن فرازهای خطبه به عنوان پیش فهم و پیش فرض عرض کردم این بود که در درگیری که بین نبی اکرم و دستگاه باطل هست، وسعت درگیری میدان درگیری کلمه حق و باطل میدان درگیری نور و ظلمت هست که در قرآن از او تعبیر شده و در این وادی سمسه تو به اتحاره این است که مشکات انوار الهی هستند در مقابل جریان ظلمان. و هر کردیم که باز اگر توی در یک لابی دیگر این حادث برد رو ببینید، درگیری عقل و جهل هست و میزان درگیری عقل و جهل در شرایطی است که نبی اکرم که به تعبیر بزرگان کلمه عقل هستند در قالب بشر آمدند، اون کلمه جهل هم به باس شیاطین جن و انس رو پوشیده و مقابل حضرت صفایی کرده. اوج نقطه درگیری است و حضرت در این صحنه درگیری که آمدن با شأنشون شأن نبت و قدری است که خدا به حضرت داده در مقابل دولت باطل. و تو این میدان درگیری هم اشاره شد که بلا استدیجه طاهره بستر عبور موحدین از فضای شرک و کفر و ظلمات به سمت وادی نبوت و ولایت و توحید هست. این رو هم توضیح دادیم که ایشون با بلای خودشون در واقع عالم رو دستگیری و شفاعت کردن و بلایشون هست که باطنش گشایش درهای توحید و غیب تا تحقق ظهور و تجلی توحید و نبوت و ولایت به وسیله امام زمان علیه السلام بر آستان وجودشون در عالم هست. و توی توی میدان درگیری هم اشاره شد که سرفندی ها به گونه ایست که سطح کفر و نفاق یک طرف هم سطح ایمانی یک طرف و در سطح کفر و نفاق هم شیاطین انس حضور دارن هم شیاطین جن یعنی بستن دستگاه رو باید دید کمانی که این طرف هم آدم ملائکه پشتیبان دستگاه هم هر هستن دیگه ملاحظه فهمدید در مواقف مختلف از این پرده برداشته شد. خب حالا در این میدان درگیری حضرت وارد شدن و اقداماتی کردن. یکی از اقدامات مهم حضرت این خطبه است که در این خطبه این واقعه هم حضرت تحلیل کردن که چه اتفاقی بعد از رحلت و شهادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افتاده. منظر کردیم که خطبه یک قسمتش کلیاتی که اصلا رفت فعلا و در قدم اول تفسیر به شرایط صدور خطبه هم اصلا نشده. یک کلیات در این خطبه ملاحظه فرمودیم که از حمد الهی شروع میشه و سپس به مباحث توحیدی و بحث معرفی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی از برود حضرت هم خواهش میده که حضرت پوشش رو خود انداختن پوشش کامل تا که چادر زیر پای حضرت میرفت در جمعی اعوان خودشون وارد مسجد شدن و تعبیر نصیحت این در واقع نوع مواجه حضرت دیگه و پیدا از حضرت رو خواستن تو مجلس تصرف بکنن کسایی که با اساسی در حضرت که با این که برخوردها آشنا هستن میدونن که این برخورد ساده نیست دیگه و خواهی تدبیری بوده نفس برخورد آمدن وارد شدن و برای حضرت پرده ای انداخته شد. حضرت انفن اشخش القوم لحافظ بکا فرخش از مجلس نالهی زدن که مجلس متشنه شد در درگریه ایشون. بعد مدتی آرام گرفتن. وقتی مجلس آرام شد دوباره کلام را آغاز کردن با حمد و ثنا الهی و صلوات بر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و وقتی نام حضرت برده شد فعاد القوم فی بکائهم فلما امسکوا عادت فی کلامها. وقتی آرام شدن حضرت کلام را از نو شروع کردن ادامه دادن. این کیفیت ورود حضرت بود به مسجد و مقدماتی که طی شد که این مقدمات اگر عنایت داره که متناسب با این درد برخورد برخورده کاملا حساب شده و تدبیر شده است که تأمل فرمودی میشه. بعد فراز اولین الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما ادهم. خدای متعال را حمد میکنند کیفیت حمد خاصی که تا این فراز هست و ثنا بالمجد الی امثالها. این حمد الهی است که در این خطبه آمده. بعد وارد بحثای توحیدی میشن و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له که یک دور معارف توحیدی هست بحث توحید و بعد ثواب و عقاب. بعد هم این فراز بعدی وارد معرفی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشن و اشهد ان نبی محمدان عبده و رسوله. یه تفسیری هست اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک تفسیری میکنن از نبوت حضرت که تفسیر فوق‌العاده ای شهادت راجع به حضرت که عبد رسولن اختار او قبل ان ارسله و سما او قبل ان اشتباه و اصطفا او قبل ان اتعسه ازل خلاق او به غیب مکین نفت به صدق به احاویل مسونه در نهایت القدم مقرونه علمت من الله تعالی و معارف معارف الامور که یه تصویر خاصی هست فضای مقامات حضرت و نبوت حضرت هست و این که حضرت قبل از خلقت عوالم مختار خدا و انتخاب شده خدا بودن تا میرسند به این بحث نبوت حضرت که خدای متعال حضرت رو مبعوث کردن اتفتح الله اتماماً لامره و عظیمتاً علا امضاء حکمه و انفاذاً لمقادیر حتمه. این مقامات باطنی حضرت بعد حضرت رو تطبیق میدن به شرایط فرع الامم فرعن بی ادیان ها خود کفن الان ایران ها عابدتن و اوکران ها مکرتن لله مع ایمان ها فعنار الله و عبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم دولم ها.
و کشف عن القلوب با همه ها. پس ببینید یه بحث فراز دیگری که در این خطبه هست معرفی حضرت، بحث هم مباحث توحیدی و معرفی حضرت هم و شمون حضرت هم بر معرفی نبی اکرم و مقامات باطنیشون و بهتت کلیشون تا میرسه به بحث شرایط خاصی که حضرت در اون مبعوث شدن و شرایط ظلمات و ظلمتی که وجود داشته و تفرق در مذاهب و آتش پرستی و بت پرستی و امثال اینها فانار الله. این دیگه به بعثت خاصی است که حضرت مبعوث شدن تو اون شرایط. این بعثت هم بعثت نور دیگه، فانار الله و ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظلمه ها و کشف عن القلوب و همه ها و جلا عن الابصار تممه ها یا غممه ها. حضرت و قامت ناصب الهدایه فانقذ هم من الغمایه و بستر هم من الامایه و هدا هم الى صراط المستقیم و هدا هم لدین القدیم و دعا هم لطریق المستقیم. پس شرایط بعثت نبی اکرم، اولا قد کردم اون کلیات که قبل هست، مقام حضرت قبل از قدرت عوالمه و اهداف کلی بعثت حضرت، بعد شرایط بعثت حضرت و تصرفی که حضرت توی شرایط کردن، ثم قدرت قبضه الله علیه قبض رحبت و اختیار و رحبت و ایثار و محمد صلی الله علیه و آله و سلم من تعب هذه الدارتی را حفت حفت بالملائکت الکفر بالملائکت الابرار و رضوان الرب الغفار و مجاورت الملک الجبار صلی الله علیه و نبیه و امینه و الانوه و سفیه و خیرته من الخر و ردیه. السلام علیکه و رحمت الله و برکاته. این مقدمه که تا اینجا ذکر شد چون مصفت الى اهل المجلس، تا اینجا اصلا یه خطبه کلیست که بحث حمد الهی و توحید و مقامات نبی اکرم و شرایط بعثت نبی اکرم و تصرفاتی که حضرت کردن بعد از حضرت حضرت، یه سیر بسیار سریع و کلام که فقط با این نگاه فرانگرانه قابل دیدن و خلاصه کردن در این فرازهای کوتاه هست، معارف بلندی درش از خود حضرات ملاحظه بفرمایید. خب این مقدمه ای که از گاهی اینها مورد توجه قرار نمیگیره، به نظر میاد حالا حضرت حمد خدا رو کردن، مثل ما که منبر میریم شروع میکنیم یه حمد و صلوات، یه حمد الهی و بعدم ثنا بر نبی اکرم و اهل بیتشون و تبری از اعضا وارد صحبت میشیم، ممکنه به نظر میاد این خطبه همینطوری از باب یه آغاز مثلا نورانیه، ولی واقعیت این است که دو نکته تو همین فرازهایی که عرض کردم هست. یکی بحث حمد صدیق اطاعر سلام الله علیه و نسبت به خدا این کار، دوم معارف توحیدی که بیان کردن و بحث نبوت و مقامات نبی اکرم و بعثت و آثار بعثت و بعدا رجلت حضرت. این دو نکته رو من با یه مثالی از بیانات سید الشهدا علیه السلام یک کمی توضیح میدم. ببینید در داستان سید الشهدا علیه السلام و هم داستان سید الشهدا در داستان سید الشهدا ملاحظه دارید حضرت یه وصیت‌نامه‌ای دارن که خدمت محمد حنفی این وصیت‌نامه رو گذاشتن وقتی می‌خواستن از مدینه خارج بشن. این وصیت‌نامه فرازهایی داره، با اینجوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به الحسین بن علی الی اخی محمد بن حنفی. این وصیت اینجوری شروع میشه: ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد. جاء بالحق من عنده و ان الجنه حق من النار حق و الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. بعد میفهمد و انی لم اخرج بشرا ولا بدرا ولا مبطلا ولا ظالما. اینها را نقل میکنند و میفهمند و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی بعدی ایت نبی صالح. بعد فمن حدا لدی به قبول الحق فالله اولا بالحق. اگر کسی فرمان کرد به نتیجه نتیجه میرسد قبول نکرد چه میشود؟ خب معمولا دیدید وقتی محمد از حضرت رو توضیح بدن از این فراز شروع میکنن که این میزن اخلوش اشتر انملا بعد که حضرت من برای خود ستایی و یا برای ستایی در زمین من قیام نکردن بلکه برای اصلاح در امت و امر به معروف و نهی از منکر. در حالی که این فراز ها متوقف برای مقدمات، اگر شما مقدمات رو حذف کنید توضیحی نداره فراز ها که حضرت شهادت به توحید و نبوت و معاد میکرد. اگر شما اون معارف رو سرد کنید یا حضرت تفسیر نمیشه.
همه مدعی اصلاح طلبی هستند، همه مدعی دعوت به معبود هستند، همه مدعی کدام کسی که بگه من میخوام اصلاح کنم بزنم، همه مفسدان عالم مدعی اصلاح هستند. اونی که تبیین میکند که این حرکت اصلاحی است یا اصلاحی نیست همین مقدمات. اگر شما توحید رو بپذیرید، اگر شهادت لا اله الا الله و رسول الله شهید کنید، اگر رسالت معاذ رو بپذیرید، اون وقت معلوم میشود که سیر امت باید در چه مسیری باشه. حالا چرا این انحراف اتفاق افتاده و اعلام و این آمدن پانجا پای حضرت گذاشتن همشون مدعی اصلاح بودن دیگه. فیض و اضا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. لذا هر چه این مقدمات ممکن میشود به اینکه این قسمت دوم خطبه قابل توضیح این قسمت دوم وصیتنامه، این وصیتنامه در فضای این مقدماتی که حضرت تصویر میکنن اصلا قابل تصویر است. به تعبیر دیگه این درک از توحید و نبوت و معاد پیدا میشه. این درک از معنی صلاح و فساد در امت، معروف و منکر رو توضیح میده و پیش از تفسیر کرد که چرا جامعه به فساد رسیده، امت مبتلا به فساد شده، چرا منکر در جامعه اقامه شده. حالا حضرت میخوان مدار رو برگردونن، معروف رو اقامه کنن، منکر رو منزوی کنن، فساد رو ریشه‌کن کنن و اصلاح کنن. به الا بدون این مقدمات این توجیه شدنی نیست. دقیقا در خصوص زیر ظاهر سلام الله علیه هم همین هست. این درکی که حضرت از توحید و بر فضای نبوت حضرت و بعثت حضرت در باطن و ظاهر عالم ارائه میکنن و بعدم شرایط بعثت حضرت تو این جهان، اون نگاهی که حضرت به اون شرایط دارن و بعد آثاری که این نبوت داشته که انار الله به محمد صلی الله علیه و آله و سلم فعنار الله به عبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظلمه ها، این ها که نشون میده که حالا چه اتفاقی داره میفته. و از اگر کسی این مقدمات رو قبول نکرد، بس کنید تحلیل شما این بود که آدم نابغه آمده یه اقدامات اجتماعی کرده، هیچ وقت قرار نیست این خودتون شرایط توجیه داشته باشه. شما اگر حضرت نبی بدونید با اون مقامات و با این رسالت و بعد تصرفاتی که کردن، وقتش آرام آرام فضای خطبه رو تصویر کرد که چه اتفاقی در دوره صدیق افتاده. همه اتفاق منوط به این است که شما اون امر رو تصویر کنید. من دلا تشریح دارم میگم تشریح اون امور بسیار بزرگ به مسائل اجتماعی خیلی دقیق نیست. من به عنوان مثال اگه تو شرایط اجتماعی خودمون تطبیق کنم، فرض کنید اگه کسی بگه انقلاب اسلامی امام رضوان الله تعالی علیه، این انقلاب رو برای نجات این ملت از استبداد میخواستن یه رژیم تغییر کنه، یه رژیم دیگه بیان، مردم از ظلم یه رژیم نجات پیدا کنن. هیچ وقت اون اقدامات بعدی تفسیر پذیر نیست. مسیر فعلی امام یه جور دیگه تفسیر میشه. واقعا اگر یه اقدامی انقلابی در عهده یک انقلاب ملی بوده، یه حرکت ملی بوده، تمام شده است دیگه، اما ما باید میریم دنبال کار خودمون. ولی اگر شما فرض کردید حقیقتا ظرفیت این انقلابی که هست ظرفیت تجلی عالم نور در عالم دنیاست، انفجار فطرت هاست و بناس مقدماتی باشه برای ظهور حضرت که خود امام رضوان الله تعالی علیه اینجوری تصویر میکردن که این مقدمه انقلاب جهانی اسلام به دست حضرت هست و باید اتفاقاتی بیفته، بیداری اسلامی اتفاق بیفته، دنیای اسلام فطرتشون بیدار بشه، بیداری معنوی در جهان اتفاق بیفته، عدالت‌خواهی معنوی پیدا بشه. اینا مقدمات ظهور. اگر واقعا این حرکت شما مقدمه ظهور بودن، اون وقت بتونید بگید توی شرایط چه اتفاقی باید بیفته. الان ما باید چه بکنیم و بعد میشه بفهمید چه مسیری مسیر حضرت، چه مسیری مسیر باطل. حالا این شما در یک بستر اجتماعی میبینید بزرگترین تحولی که در تاریخ بشریت اتفاق افتاده، تاریخ اجتماعی بشریت رو وقتی شما دنبال کنید، ما تحولی عظیمتر از بعثت حضرت نداریم دیگه. در دعای شب بیشتر که مخوندید اللهم انی اسالک بتجلی اعظم فی هذه اللیله معظم، یعنی اعظم تجلیات الهی در بعثت حضرت واقع شده دیگه، از این بالاتر محادثه ای نداریم. حضرت فرمودند همه طورن نکت شیطان از سلطان سلطان کتفن و ما اصمع و کرام و عراض الله نکرست بردنید و فرمود این شیطان بود که با بسرد من از پرستشش محبوظ شد. این تحول به این عظمت که داره در عالم اتفاق میفته، اگر این بسرد و عظمت دیده نشه، اگر آیندهی که حضرت دنبال میکنند که نجات همه عالم از سلط و بود پرستی برسوندن به سآل همه توقیده، اگر این رو نبینید طبیعیست دیگه نمیشه توجیه کنید. بهترین نوع حکومت میشه دموکراسی. مردم خودشون رأی دادن، یه حاکمی سر کار آوردن، او هم شرایط اسلام در ظاهر رعایت میکنه، مسیر جامعه اسلامی میبره به همین سمتی که میبینید.
اونی که تو میتواند تفسیر کند که چه انحراف عظیمی اتفاق افتاده این است که ما بدونیم چه اتفاق عظیمی در مسیر هدایت اتفاق افتاده. اگر اون رو فهمیدیم اون وقت میشه بگیم چه اتفاق طبیعی بوده که افتاده. لذا نرد کنید اون مقدمات رو به عنوان یه به اصطلاح مقدماتی که فقط برای ورود به فضای بحث بوده نبینید، بلکه اصلا میخواستن یه فضای رو تصویر کنن تو اون فضا حادثه رو توضیح بدن که اگر این توحید است و اگر این نبوت است و اگر این اهداف، حالا این اتفاقی که افتاده چیست. و تو اون نکته ای که باز قابل توجه هست در همین قسمت خطبه بحث هم دید که حضرت به اون هم خطبه رو شروع میکنن، باز نمونش در بیان حسین الشهدا فقط به چشم میخوره ملاحظه فرمودید حضرت در شب عاشورا در اون فضای سخت دیگه محاصره قطعی شده بود، تمام شده بود، یا اون حس ردی حسینی و تاسوعا در اون شرایط اصحاب رو جمع کردن و یه خطبه براشون خوندن. اون خطبه آغازش این حسنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء، اللهم انی احمدک علی ان احسنتنا فی النبوه و علمتنا القرآن و فتحتنا فی الدین لتعلمنا اسماء و ابصارا و افئده و لم تجعلنا من المشركین. این هم فقط از خود سید الشهدا ساخته از کسی دیگه این هم این هم در این شرایطی که به اصطلاح کوره بلا شده درش دمیده میشود و بلا سخت میشه به نقطه اوج خودش میرسه، این هم من برای کسی که در محور این اختلاس در قبول کرده این بلا رو باید کار خود سید الشهدا. این نگاه حضرت است که حضرت متن این بلا زیبایی سنه هم و نعمت حق رو مشاهده میکنند. در قصه صدیق ظاهر هم هست کرد این بلا ایشون در واقع محور سیر عوالم هست و حالا شروع شده دیگه، یعنی شروع این اطلاع عزیز با رحلت حضرت صلی الله علیه و آله و سلم است که خود حضرت هم در خطبه هم رو توضیح میدن که دیگه بعد از رحلت این اتفاق افتاده. حالا کسی که محور این اطلاع عظیم هست و از تحمل این بلا عظیمی که تاریخ رو عبور میده به سمت اصل ظهور با خود ایشون هست، در اوج این درگیری بیان مبارکشون اینه. لذا این هم رو با این از کنم نگاه بررسی بفرمایید ببینید که چی کردش تلقی میفرمایید، چه دریافتی ازش داریم که الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم و الثناء و بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوها و لا ان اساها و تمام من الاولاها که اون هم نیسته فوقلاد است. پس این قسمت بیان حضرت عبور کنیم که در واقع مقدمه ایست و فضا رو فراهم میکنه برای ورود به گفتگو و تخاطب با اهل مجلس. بعد حضرت خطاب میکنن در اهل مجلس و در این خطاب چند نکته وجود داره. یکی این که تکلیف این جمعیت مخاطب رو روشن میکنن که شما مخاطب دین خدا هستید و بعد تکلیف رو روشن میکنن که کتاب الهی در بین شماست و شما اگر به کتاب الهی مراجعه کنید تو همین فضای ظلمانی مسیر حق و باطل به وسیله این کتاب روشن میشه. این طور نیست که راهی برای تشخیص حق و باطل توی این فضا نیست. به دام ملاحظه فرمودید که حضرت هم حضور مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون حدیث نورانی که دارن مرحوم کلینی در کتاب قرآن کافی این همیشه دوم قرار دادن که حضرت سخنرانی کردن ایها الناس انتم فی دار غدنه و علی سیر سفر و سیر بکم سری ملاحظه تنظیم هست. حضرت توضیح دادن که شما در داری هستید که دار قرار نیست و سفر سریعه، فتنه های سنگینی در راه، وقتی فتنه ها پیش آمد به قرآن رجوع کنید و توضیح کردن که قرآن چجوری هم حق رو بر شما تبیین میکنه، هم شاهد حق رو بهتون میده و تفصیل میده. حالا اون بیاناتی که در اون حدیث هست حضرت هم اینجا اشاره کردن که شما مکلفید اینطوری که باز تکلیف دوش شما نباشد، شما خودتون رو کار رو دارید، خیال کنید دیگران باید این صحنه ها رو تصویر کنن، شما مکلفی در شرایط هستید و مسیر شناخت حق و حق و باطل هم بر شما امکانش هست. اینطور که روز قیامت بگید ما راهی نداشتیم برای فهمیدن حق و باطل، این خلاصه خود بر که حالا از این عبور میکنم شد سم مصفت الى اهل المجلس فقالت انتم عباد الله نصف امره و نهیه و حملت دینه دینهی و نهیه و امنا الله علا انفسكم خودتون مکلفی کنید که رسک کنید از ذلت و لحظش و بلغاه او الى الامم باید این دین الهی رو شما حفظ کنید به امتهای بعدی و طبقات بعدی برسونید زعیم حق له فیکم و عهد قسمه الیکم و بقیت استخلفها علیکم کتاب الله الناطق و القرآن الصادق و نور الصادق و ضیاء الله بینت بصائرهم و کشفت سرایرهم که میدونید در کدام هر کدوم از این تراسها اگر بحث بشه به لحاظ حفظ الحدیث بحثهای متعدد پیرامونی داره که با علوم متعددی هم مربوط میشه یه خود شما دنبال فرمودید پس این هم یه قسمت از خطبه که بعد از اینکه حضرت این مقدمات کلی رو میگن با مخاطبان خودشون در مجلس که مخاطبه میکنن از تکلیف اونها و حجتی که بین اونها هست و میتواند راه حق و باطل رو تو همون شرایط تاریخ براشون روشن کنه صحبت میکنه و بعد وارد تراز بعدی که میشن حضرت بحث حد کنم به اصطلاح حکمت احکام الهی و علل احکام توضیح داده میشه که این دینی که خدا برای شما فرستاده یه دین لغو نیست همه اصل و فروش بر اساس یک اهدافی حضرت قرآن رو توضیح میدن و به طور کلی این شریعت و دینی که حضرت آوردن و اهدافی رو که این دین تعریف میکنه با اون بیان نورانی خودشون حضرت اینم یک طرف هست که اون فراز هم ملاحظه فرمودید خیلی احتیاج به تفصیل نداره جایگاه این فراز در کلیت مسیر خطبه روشنه حضرت وقتی بحث از دین الهی میکنن توضیح میدن که این دین همه اصول و فروعش برای یک منافعی است مصالحی است که متوجه خود رو ما هست و پرده از این انبر میدارن و فراز بعدی که باز در این خطبه هست بعد از این قسمت دیگه اصل دعوای حضرت شروع میشه ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله اقول اوزا و بدعا و لا اقول ما اقول غلطا و لا افعل ما افعل شرا خودتون رو معرفی میکنم با این که همه میشناختم خود این معرفی هم نقطه ای داره اعلم و امنی فاطمه تو و از این محمد صلی الله علیه و آله اون چه میگویم اقتدابنده ها شیعیست تناقض در حرف من تحافظ در حرف من نیست غلط در حرف من و پراکندگی در روزارم انحراف در فکرم نیست بلا افعال و معافل و شکر دارم نه غلطی در قول دارم نه تصرف بگیر کنم تصرف نابجا و شکر تو بی‌هدفی است و به کاملا قول همان و فعلم متناسب با هدف هست یعنی اگر اقدام کردم اقدام بی‌هدفی نیست شکر نیست اقدام پراکنده و اقدام منحرف نیست و به کاملا اقدام است در مسیر هدفی که تحمیده به اون هدف قدم گذاشتم و حضرت شروع میکنن در این مخاطبه مجدد اون فضای کلی رو تطبیق میدن اون فضای قوت رو که حضرت قبلا نرد کردن کلیش گفته شده که حضرت رو خدا امثال انتخاب کرده برگو دیده مبعوض کرده اون شرایط بهتر رو توضیح میدن در این فراز خطبه و قد جار کن رسول من انفسکم عزیز علیه ما عمدتم حریص علیکم بالمؤمنین رزقون رحیم فإن تعصوه و تعرفوه تجدوه عزیز دون نصاركم و اخذن علمی دون اجازتون و لنعم المهدی و الی حضرت پیامبر رو معرفی میکنن با این آیه قرآن که به قصد هدایت شما آمده بود رنج شما بر او دشوار بود حریص بر هدایت شما بود نسبت به مؤمنین هم رأفت خاص داشت وقتی فهمه که نسبت او رو دنبال کنید میبینید که او انتصاب به من و امیرالمؤمنین داره پدر من است دون هم نصاب کن و برادر ابن عمر من است دون هم نصاب کن و لنه من مهدی و لک فبلغ رساله بعد میگن حضرت تکلیف رو انجام داد صاد عند النظاره مائلا عن نظره المشركين مشركين ضاربا سبجهم اخذا باجرامهم داعيا الى سبيل ربه بالحكمه والموعظه الحسنه. میفهمن حضرت رسالتش رو با صدای بلند گفت و ابلاغ کرد که ناظر شاید به اون دو تا صحنه است که در اون دو تا صحنه حضرت یکی در آغاز علنی کردن فرصتشون پس در ما تومن و انزل اشیرت اگر اولین یکی هم در پایان فرصتشون و معمولیت خودشون یا علیه رسول بلد و معامل علیکم منظر بکرد که حضرت دعوتشون رو آشکار کردن هیچ امر پنهانی در دعوت حضرت نبود. تو این دعوت هم درگیری های با مشرکین داشتن، تو این درگیری ها در کنار درگیری های سختی که داشتن و هم مسیر با مشرکین نشدن طبیعتا دار و مطبقه هم آخذن به اکرام هم از کنم داریان الى سبیل ربهی به حکمت و موعظت الحسنه. در کنار این درگیری که داشتن حضرت دعوت به حکمت و موعظه حسنه هم میکردن، اینجور نبود که فقط درگیری باشه، هم مسیر ما مشکلی نشدن، هم طبیعتا یه درگیری های سنگینی، هم در کنار این درگیری سنگینی که حضرت داشتن حضرت با حکمت و موعظه حسنه دعوت میکردن که حکمت میدونید اون کلامیست که درش قدر و اندازه انسان و معرفت به حضرت حق و معرفت امام هست. ملاحظه زمانی دامن نورتد حکمت فقط بود یا خیلیم کسی را روایت اونجا دیدید تا عبدالله و معرفت و امام. اگر کلام منتهی بشود به مقام بندگی خدا و شناساندن ولی حق و مسیر سوی خدا این کار این کلام حکمته. حکمت اگر پایانش دعوت اگر پایانش این نباشد که انسان رو برسون به مقام توب و بندگی و مقام معرفت حق ولی حق این حکمت نیست. این تفسیری که برای حکمت میشه در روایات اینه. حالا در آیات قرآن هم همینجوری موعظه حسن هم اون موعظه است که درش هم بیم هست هم امید هم خوف هست هم رغبت. این موعظه ای که خوف و رغبت های انسان رو میشناسه و متناسب با خوف و رغبت های انسان اون خوف و رغبت ها در انسان فعال میکنه و انسان رو با همین خوف و رغبت هایی که در فطرت انسان هست سرشار میکنه و حرکت در میاره، این میشه موعظه حسن. خب پس بنابراین این فراز دیگر جدیدی است در باب حضرت. از اینجا یه فراز جدیدی رو شروع میکنم که توضیح و تفسیر به صفت نبی اکرمه که این وجودی که آمده از حریصه بر شماست، این پیغمبری که حریصه بر شماست دعوت کرده، دعوتش رو علنی کرده، از مسیر مشرکین حرکت نکرده، با اونهاش مصالحه‌ای نکرده و تو این مسیری که انتخاب کرده درگیری های سنگین با مشرکین داشته، در این حال مسیرش رو با حکمت و موعظه حسنه گشوده و بعد از اینکه این حکمت ها و موعظه ها رسیده یک درور اصنام و یک درور ها بعد از این تبیین ها سخبندی ها کتاب درگیری سنگین بوده حتی هزم الجمع و بند و سبور حتی تفر و لیلو ام صبحه و اصفر الحق و ام محوه و نهب زعیم الدین و خرس از شقاشق و شیاطین و طاها و شیز و نفاق و الحلت اقض کفر و شقا. حضرت تلاش رو کردن، این فعل حضرت بود که به سر آماده کرد. وقتی سزا آماده شد اونگاه و پختم بکنه و اخلاص این نفر نفیز خماس اونگاه دهان شما به توحید گشوده شد. اینجور نیست که شما به راحتی به مقام توحید رسیدید. حضرت درگیری ها رو انجام دادن، به سر آماده کردن، فضا رو نورانی کردن، باب شیاطین رو بستن، اون وقت شما آماده شدید، دهانتون به توحید گشوده شده. البته فی نفر این نبیز اختماس این فرطم هم تعبیر دقیقی یعنی این کلام بر زبان شما جاری شده. اون ادهی که واقعا سفید رو و اهل بندگی کامل بودن اون یه ادهی مخصوصی بودن که اینجوری بودن فی نفر این نبیز اختماس و الا اون فعل شما این بود. بعد از این همه زحمتی که حضرت کشیدن و بختم به کلمت اخلاصه که این نفر این منبیز خماس کلمه اخلاصه که معلومه بختمان این به زبان به زبونتون باز شد. بیز خماس یعنی سفید پوستان سفید رویان اونهایی که به نور توحید جست پیدا کردن، خماس یعنی اونهایی که در اثر بندگی خدای متعال دیدید حضرت وقتی متقین رو توصیف میکنن میگن شکمهاشون به پشتشون چسبیده، یعنی اونهایی که اهل شبزنده‌داری و روزه‌داری و اهل انوار معرفت هستن که اون تعداد معدود هم شاید مثلا مخصوص اهل بیت باشه. پس بنابراین این فضای نبوت هست، فضای بعثت حضرت هست که در فضای حضرت تلاش کردن مسیر حق رو با استواری ادامه دادن، هیچ کوتاه نیامدن، درگیری ها رو حضرت تحمل کردن تا اینکه دشمن پشت کرد و شیطان رو از راه بیرون کردن و مسیر رو برای اقرار شما به خودتون وادی توحید فراهم کردن. شرایط اجتماعی شما چه بود؟ بکنتم علی شفا حفرت من النار مزقت الشارب و نغزت قفصت الاجنان و موت الاقدام تشربون از عرق و تسکاتون از دل عدل و تنخاسعین تخافون ایت خدسف کبون ناس من حول کن. که شرایط اجتماعی مردم جزیرت العرب رو که حالا به عزت رسیدن اقتداری پیدا کردن که قدرت ها ازشون چشم میزنن، این شرایط رو توضیح میدن که شرایط به سطح حضرت شرایطی بود که شما وضعیتتون چه وضعیتی بود. حالا دیگه اینها خیلی احتیاج به ترجمه نداره، گمان میکنم که مکرر این ترجمه ها رو ملاحظه فرمودید. ترجمه اجمالیش اینه شما بر لبه های پرتگاهی از آتش و در آستانه سقوط بودید، در حقارت قلت مانند جرعه هر نوشنده، هر کسی تمام میکرد شما رو برده و شکار هر تمام کننده، آتش گیرانه هر شتابنده و لگت کوب هر رونده، زیر پای همه بودید، هر کسی تمام میگرد و در شما و تمام میگرد که شما رو تسخیر کنه، آب شربتان کنداب و پوستتان پوست جانور و مردار پیوسته مطرود و خواب از حجوم اطراف احنا که مبادا شما رو به چشم بدنی در و بایند و دست تجاوز رو گشایند همیشه در حمل حراس بودید. این شرایط به سطح هست. خب حضرت وقتی محبوس شدن و با این مأموریت ها و با این مقاومت ها و دهان شما رو به توحید باز کردن، فانقذکم الله تبارک و تعالی و علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد ان ایام التی و بعد ان منی محمد رجال و ذوبان العرب و ورد اهل کتاب کلما قوت نارم دل حربت و حلا او ندم بر من شیطان او فقرت فاغرت من المشرکین قذف اخاه فی لحواتها فلا ینکفع حتی یسعد جناحها به اخمسه به اخمسه و یخمد لهبها به سیفه مکدودن فی ذات الله مشتهدن فی امر الله قریبا من رسول الله سیدن فی اولیاء الله مشمرا ناصحا مجدا خادحا لا تأخذه بالله لومت و لائم. می فهمد خب در وقتی حضرت محبوس شدن این که خدا می کنه شما را از این شرایط نجات داد با درگیری های سنگینی بود، این طور نبود که راحت حضرت پیروز بشن، از اون طرف جبهه باطل دائم آتش هایی برد می افروخت، فتنه‌گری می کرد و این فتنه‌گری فتنه ها اون کسی که از پیامبر دفاع می کرد و حضرت در همه سختی ها رو تو دهن دشمن می انداختن و فاتح برمی گشت، کسی جز امیر المؤمنین علیه السلام نبود که اینا ناظر به تاریخه. کنار شدید این نکته رو که حضرت اینجا می فرمان اسباب میراث خواهی نیست که بخوان بگن خب حالاشون امیر المؤمنین مثلا بیشتر در این راه بدن برداشته سهم خواهی کنن، پس بنابراین سهم رو در بعد از حضرت حضرت سهم بیشتر است. بحث سهم خواهی نیست، بحث این است که اون کسی که پرچم داره به بیعت باید فداکاری در مسیح حق کنه. نمیشه کسی با همه وجود دفاع از کلمه حق نکنه بعد بتونه بار جبهه حق رو پیش ببره. این جزء شاخصه های کسیست که پرچمدار جبهه حق است. حضرت میخوام بگم پرچمداری جبهه حق خصوصیاتش در امیرالمومنین تو شرایط سخت درگیری اون کسی که محور پیشرفت کلمه توحید بوده در کنار حضرت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بودن، با این تعابیر که در هر صحنه سختی که پیش می آمد او نجم قرن شیطان او فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه فی لهواتها، امیر المؤمنین رو در دهان این دشمن می انداختن و وارد شعله آتش می کردن، فلا یعنی که ینکف و حتی یسع جناحها به اخمسه و یحمد الهبها به سجده برمیگشت اینجا کار تمام کنه. شعله جنگ فرو میخوابون از کنم دشمن رو زیر فاق خودش قرار میداد. تو این مسیر هم مکدودن فی ذات الله، مشتهدن فی امر الله، اهل تلاش در راه خدا و کوشش در امر الهی بود. قریبا من رسول الله، قرب معنوی حضرت رو بیان میکنم. سیدن فی اولیاء الله، مقامات باطنی حضرت. مشمرن ناصحن مجزن حاضرن لا تأخذ روح الله لومت الله، هیچ ملامتی ایشون عقل نمیشه که حالا راه خدا رو ترک بکنه. با همه مخالفت ها و به اصطلاح درگیری‌هایی که با حضرت بود، حضرت تردید نمی‌کرد، مسیر حق رو با قاطعیت ادامه می‌داد که اینا صفات بدیهی خداست که هر کدوم در جای خودش نیاز به توضیح داره. بعد جبهه مقابل رو حضرت توضیح میدن، همین شماها که الان میخواد اسلام رو حفظ کنید، و انتم فی رفاهیت من العیش واضعون خافعون آمنون تتربصون بنا الدوائر و تتوکفون الاخبار و تنفسون عند النزال و تفرون من و تفرون من انفسها. شما در اون شرایط در آرامش و خوشی به سر می‌بردید و دنبال اخبار بودید که ببینید کی برای محادثه پیش میاد، و شاید ناظر به همون قصه ای باشه که حضرت اینها رو فرستادن برای جنگ همراه با اسامه بن زید و اینها نرفتن. اون داستانی که سرکشی اومدی نمی‌کردن تو روزهای آخر رسالت حضرت، و شما در موقع درگیریش کدومتون تو صحنه نبودید. اینم باز عرض کردم، حضرت میخوان توبه تو ملامت کنن، میخوان از یه واقعیت پرده بردارن. اون کسانی که جان خودشون رو در مقابل پیامبر حفظ میکردن، در مقابل هدف پیامبر دنبال اهداف خودشون بودن، دنبال رفاه و اهداف کوچکتر بودن، اینا الان هم این قدرت دستشون بیاد همون را خواهم کرد. اون مسیر با این اهداف به نتیجه نمیرسن. اونهایی که در دوره تحصیل اسلام دنبال خوشی و رفاه خودشون بودن، اونها کسانی نیستن که اسلام با اونها پیشرفت کنند و بتواند این نهی یک رنگ رو در جهان پیش ببرن. اون کسی میتواند این کار رو انجام بده که این خصوصیاتی که حضرت برای امیرالمومنین ذکر کرد. بعد از این قسمت حضرت پس تا اینجا که انهو اگر خود رو خواهی تفصیل کنیم فرازهای جزئیش سه تا فراز تا اینجا بوده. یه فراز اون حمد و ملاحظه توحیدی و معرفی نبی اکرم و مقاماتشونه. دو، توجه به مخاطبین و جمعیتی که در محضر حضرت بودن و همه مخاطبین تاریخی حضرت به ارتفاق دادنشون به تکلیف که رو دوش اونها که اونها نمیتونن توی شب شان از زیر تکلیف قاضی کنن، اینو به ما مربوط نبود، توی شب را تحساس بنشینن وقتی صحنه ها شکلی گرفت وارد میدانشن، بلکه اونا مکلفن به این دین رو حفظ کنن، این دین رو به نسل‌های بعدی برسونن و حجت هم برای اونا تمامه. یعنی خود قرآن اگر رو بکنی کاملا مسیر بعد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو نشون میده. اینجور نیست که چیزی از حضرت باقی نمونده که بشه مسیر حق و باطل رو با او تشخیص داد. فقط هم توجه این هست اینکه حالا این حضور مقدس نبی اکرم که آمدن نسبت شما محبت داشتن، با درگیری های سخت خودشون میدان رو برای توحید و ورود شما به وادی توحید باز کردن. تو همه میدان های سخت هم هم حضرت رو ایستاد، هم کنارشون هم بلوندنی به این های جران جایه دارن شکنون تو صحنه های سنگین در کنار حضرت هم بودن. این تصویر آغاز به سر تا دوران رضلت حضرت و پیروزی اسلام و رضلت حضرت است که تو بیان نورانی حضرت هست. این یه فرازه. از اونجا فراز دیگر رسول میشه، فلا مختار الله، حضرت میخوان حادثه ای که اتفاق افتاده از دید خودشون توضیح بدن که این حادثه ای که بعد از رحلت اتفاق افتاد چی بود و عوامل چه کسانی بودن و پایان این حادثه چیست. فلا مختار الله النبی دار انبیائه و من با اصفیائه ظهرتی که منسکت النفاق و حسیکت النفاق و سمل جلباق و دین و نفقت حاضم القابین و نبرت حامل الاقلین. از کنم حضرت فرمان رفتی خدای متعال پیامبرش رو بس اختیار کرد برای دار انبیاء خودششون رو بردن در عالم آخرت و محوای اشتیاء و بزیده ناخدگان خودش زهر فیکن و سکت از نفاق. اون نفاق پنهانی آشکار شد، کینه هایی که منافقین در دل داشتن و پنهان کرده بودن از اسلام، از اولیاء خدا، این کینه ها ظاهر شد. پس بنابراین شرایط شرایط ظهور اون کینه هاییست که اهل نفاق پنهان کردن نسبت به اسلام و مسیر اسلام. یعنی از اول هم نسبت به این راه و اهل این راه کینه داشتن، این کینه ها پنهان شده بود. دوران ظهور این کینه های نفاق هست که کنار حضرت هم بودن، به حضرت زاهر دنبال حضرت می آمدن، ولی در باطن این کینه های پنهان رو داشتن. این کینه ها آشکار شد و ثمر ازبا بود دید، لباس دین هم کهنه شد. دیدید عزیزانی که برگی از فراسای خود برای توضیح دادن، نکات خوبی ایجاد دارن که ملاحظه بفرمایید که با فرض این که در این دوره ازدهار دوره حکومت خلفا و بنی امیه بنی العباس فتوحاتی برای اسلام شده، اسلام گسترش پیدا کرده و به اثر ظاهر این دوران دوران آشکار شدن اسلام و دوران طلایی اسلام از اسلام دارن در دید، حضرت میفهمد این دورانی که ثمر ازدهار دین لباس دین مندرج شده. وقتی دین بر محور نفاق حرکت بکند و از مدار اصلی خودش خارج بشه، دیگه این لباس لباس کهنه است و نه فقط کاظم الغاوین و نه فقط خامل الاقلین و حضر علیق المبتلین فخطر فی عرصاتكم و اصل الشیطان و رست اون مزرده دین از کسیم. این باز حضرت وقتی توضیح میدن نه حضور شیطان رو در این صحنه توضیح میدن که شیطان وارد میدان شد و تصرف کرد. حافظم بکن فالفاکم لدعوتهی مستقیمی، او سر بر آورد و شما رو شکستدار زد که شما هم به خوبی اجابت میکنید و لذبت فیه ملاحظین سمتن هزکم، شما رو قرقا دادید فرده دکن خفاف آدید تباکید به راحتی میتونه شما رو به راه بیندازه. برخلاف مؤمن که کل جبل راسخه و طوفان‌های شیطان هم درش اثر نمی‌کنه، این هم در این اطراف دامسته هم تار اون من شیطان تذکرون فعضامون سرون از مومن کم جبل راسخ دید شما بسیار سبکی به راحتی میتونه شما رو به حرکت در بیره، با یه قدر با یه شهرت تحریکتون کنه. توجه کن خفاق هم به احمش و احمش هم به الفاق هم رضا هم شما رو به حرکت در بود فبسم تو مهیر عبل کن و برد تو مهیر عشق کن. اون چه سهرتون نبود بود، اون شطوری بود که مال شما نبود، علامت گذاری گردید برای خودتون. بنابراین این اتفاق افتاده اینه، وقت تجلی نفاق و بعدم دعوت شیطان و اجابت سبک بالانه و بعدم قصد کردن خلافت. پس از منظر حضرت جریان نفاق از تو جریان شیطان میده. حاضا و لفت و قریب و کلم و رحیب و جرول اما یندمه و رسول اما یعبر افتدارن زعمتون خوف از فتنه. بعدم بهانه کردید گفتید آقا فتنه هایی در راه حضرت رفتن، محور وحدت جامعه اسلامی از بین رفته، دشمن ممکنه طمع بکنه. دیدید همین توجیهاتی که می کنن دیگه، دشمن های بیرونی که میدونید از قبل اینها برای دنیای اسلام نقش کشیدن، ایران و روم و حتی بعضی دیدید ادعاشون اینه که از شاید خطبه خاصه حضرت استفاده بشه که جریان حمله به مکه و جریان ابراهیم به دست همون دولت ایران و امثال اینها بودی که میخواست اتفاق بیفته که جلوی ظهور نبی اکرم رو به طور کلی بگیرن. اون دولت هایی که مترسد بودن بعد اسلام ظاهر شده و کم کم قدرت پیدا کرده چشم میزدن، حالا از وقت از دنیا رفتن هر لحظه ممکن است تمنع کنن و بیان کشور اسلامی رو از نو تسخیر بکنن. اینها اینو بهانه کردن که فتنه در راه و هر چه زودتر باید کارها تمام کرد و مسئله رو حل و فصل کرد، دیگری رو جای حضرت نشوندن و سمتون پیره ابل کن و براتون پیره مشته بکن. اون مشتهی که مال شما نبود وارد شدید، فهم شما نبود، اصلا این اختلافات شما درش نقشی ندارید. همونیست که امام رضا علیه السلام که اون قطب تمیدن الامامت و خلافت و الله و خلافت و رسول ازن شما سهمی در نداشتید. بعد میکنمت زعمتون خوف از فتنه علا فل فتنه تسقطو و ان جهنم المحیطتون بالکافرین. با فتنه نمیشه جلو فتنه گیره، شما برای اینکه جلو فتنه رو بگیرید که فتنه بزرگ تری کردید، به جای اینکه مردم رو از عذاب نجات بدید عمل جهنمی کردید که در قرآن هم هست دیگه و بعد الم تر اعلم الذین بدلوا نعمت الله کفرا و محل و قومهم دار البواقع جهنم فهیهات منکم و کیف بکم و انا تؤفکون و کتاب الله بین اظهرکم با حضرت ارجاع دادم به کتاب که باز هم اگر مراجعه به کتاب کنید معلوم می شود مسیر حق و باطل روشن می شه. حالا این چون فرصت داشت که ما بقیه خودتون اتقایی می کنم از خدمت من اگه مجالی بود این فراز و حرف اون نیاز به تفصیل داره و جدن عبارت های فراوانی تو باید کلمش هست از اینکه وقت درستی دو خودم می گذارم.